أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عن مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قالت الحواريون لعيسى: قالت اعتبار الجمع، قالت جماعة الحواريين يعني، قالت الحواريون لعيسى: يا روح الله من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته، من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. في رواية مرحوم كليني در كافي ضمن روايات صفات علماء آورده با اینکه در روایت این طرف قضیه بیان شده که سؤال از من نجالس آمده، تکلیف مردم بیان شده که با کی هم نشینی کنن، ولی از خصوصیاتی رو که حضرت عیسی علیه السلام طبق نقل پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفته در که من یه جالسون مشخص میشه که منظور زمدن اون طرفش هم هست که چه کسی عالم است و چه چیزی از صفات علما. نگفته جالس العلماء به لفظ علما، ولی شرایط و خصوصیاتی را گفته که شرایط و صفات و خصوصیات علم علما است. من یذکرکم الله رؤیت، از اینجا معلوم میشه که صفات علم اقتضای علم حقیقی و علم صحیح و عالم درست کسیست که این سه میزان درش باشه و این سه خصلت درش باشه، که یذکرکم الله رؤیتو جوری باشه که هر وقت اونه ببینید سیمای او، دیدن او شما رو به یاد خدا بندازید. و یزید فی علمکم منطقه، منطق و گفتار او موجب مزید علم شما بشه، حرف بیهوده نمیزنه، حرف حرفایی که غیر از تضییع وقت و یا مسائل دیگه تا چه برسه به مسائل خدای نکرده دیگری، منطق حرامی، غیبتی، مسائل دیگر. یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الاخرت عمله، عملش هم جوریست که شما رو دعوت میکنه، تشویق میکنه به اینکه برید طرف اینکه اون اعمال رو انجام بدید و ثواب آخرت رو داشته باشید، طرف آخرت میکشه شما. خلاصش هم به عملش، هم به کلام و قولش، هم به شمائل و سیما و صورتش، کل وجودش منبه به سوی خداست و مشیر به خداست و به آخرته و به علمه، به کماله. دیگه منتهای تعبیر از یک عالم واقعی است که این عالم ربانی الهی این چنین صفت داره، که روی این میزان که دیگه ماها و امثال ماها خیلی عقب، همه چیمون عقب از این قافله، هم سیماش منبه به خداست، مشیر به خداست، نورانیتی که از اون میباره، سکونی، سکینه، وقاری، حالت تسلیمی، حالت توجهی، تذکری ذکری مجیر به خداست، مذکر به خداست. یذکرکم الله رؤیته. و هم منطقش از کمالات است و از معارف الهی است و از این مسائل، و هم اعمالش، عملش همش عمل خیر است و ثواب است و جهاد فی سبیل الله است و مراقب دیگران است به سوی این اعمال. خیلی روایت زیبا و تعبیرات جالب و ارزشمندی است. واقعا کسی بتونه اینا رو پیاده کنه، که البته پیاده کردن اینا هم کار آسونی نیست، نیاز به کار و ریاضت و حساب و کتاب و مراقبت و مسائل دیگه و مسائل زیادی میخواد، ولی بالاخره این صفات عالمه و علمای ربانی این چیزی صفاتی داره که اگر هر کدوم از اینا نباشه قهران انسان استحقاق این که این اسم رو برای خودش بذاره نداره، بلکه برعکس در اونجا دیگه وجودش هم در این مسلک و در این زمینه منشأ یک خسران ها و وبال ها و مشکلات دیگری هم خواهد شد. باب هایی از سقوط و انحراف و بدبختی باز میشه دیگه بر انسان. اگر انسان این رو نصب عینش قرار نده که بره دنبال این، کار بسیار مشکله و این علم و تعلم و فقه و حدیث و این چیزها هم به هیچ وجه به تنهایی حافظ انسان نیست در این راه، بلکه شاید برعکسه. همجور که امام بفرمودن خود اینها تازه میشه یک حجاب، چون خود اینا میشه یه وسیله اعتباری، میشه یک اعتبار، میشه یک ابزار، میشه یک سرمایه‌ای که بشه ازش باش تجارت دنیاوی کرد، باش دنیا رو خرید و آخرت رو فروخت. خب چون روز اول تحصیل بود مناسب دیدیم باید تبرکی هم به این حادث اهل البیت سلام علیه و سلام بشه. یه دو حدیث در اون بحث خونده شد، این حدیث سوم هم دیگرش داشتیم برای این بحث. حالا برگردیم به اصل مسئله خود که مسئله ما مسئله اخبار صحت به فضولی بود. اخباری رو که مرحوم شیخ استدلال کردن به این اخبار بر صحت به فضولی، این اخبار تقریبا تمام شد دیگه، چیزی نمونده از این اخبار. آنچه که شیخ بهش استدلال کردن ذکر شد و در کل یا جل اون اخبار استدلال اون اخبار مناقشه شد که اینا دلالت بر صحت به فضولی نداره. اگر با طبق قاعده و با عمومات فضولی را تصحیح کنیم، نکنیم با این اخبار خاصی که ذکر شد نمیشه اثبات و صحت کرد. حالا مجموعه دیگری از اخبار هست و روایات که به اونها هم استدلال شده بر صحت به فضولی بعد از عصر شیخ انصاری. چند دسته از اخبار هم هست که به اینا میشه استدلال کرد یا استدلال شده بالفعل بعد از زمان شیخ، که تعرض به این چند دسته اخبار هم مناسب و ضروری است. طائفه اولا یا دسته اول اخبار تحلیله، اخباری است که معروف است به اخبار تحلیل. اخبار تحلیل روایاتی است که این روایات در باب خمس و انفال آمده، در اموالی که مربوطه به امامه آمده، شاید در جلد ششم وسائل، اون اواخر جلد ششم ابواب الانفال هست، شاید باب چهارم از اون ابواب الانفال، اکثر یا کل این روایات در اونجا هست. یکی دو تاشون تو کتاب خمسه قبل از کتاب انفال. این اخبار اخبار زیادی است به لسان‌های مختلفه. مضمون این اخبار اینه که هلک الناس فی بطونه و فروجه لانهم استحلوا حقوقنا یا لم يؤدوا الینا حقنا الا شیعتنا فإننا قد احللنا ذلك لهم. که مردم چون حق ما را غصب کردن، خلافت را که غصب کردن دیگه، بعد چیزای دیگه هم به تبع غصب شد دیگه. حقوق مجعوله در فقه اسلام و شریعت اسلامی را برای ائمه، چه خمس که للامامه یا انفال للامامه یا سایر چیزایی که للامامه، غنائم جنگی اونهایش که بدون اذن امامه کلها للامام، اونهایی که مال امامه، بالاخره از غنائم و مافیه الخبز و انفال و اراضی و امثال اینها، خب قهرن اینا رو غصب کردن. وقتی خلافت غصب شد، اینا به تبع غصب شد دیگه، یه مقدارش رو ظالمین غصب کردن، بعدم بقیهش هم مردم که یا ندادن به ائمه، یا اصلا ندادن، انکار کردن، یا اگر دادن دادن به حکام خودشون که اونم در حقیقت ایصال مال به غیر اهله. پس هلک الناس فی بطونه و فروجه، در آنچه که میخورن مالشون مال حرام شد قهرا، چون خمس درش هست، خمس هم متعلق به عینه، عین اون چیزی که میخورن درش خمس، مال حرامه، مال مغصوبه. فروجه این منجر به حرمت اولاد اونها شد، نه فقط مال حرام خوردن که اولاد حرام هم به بار آوردن. اولاد حرام چجوری؟ اون هم باز تو خود این روایات و تفصیلات این روایاتی مفصله به جورای مختلفی تفسیر شده. در بعضی از روایات اینجوری تفسیر شده که ظاهرش اینه که مقصود اون اسارایی بودن، امایی بودن که اسیر می شدن در جنگ ها. خب این اسار، این امایی که اسیر می شدن، اینها بالاخره یا به اگر اون جنگ بدون اذن امام، همش مال امامه، اگر به اذن امام خمسش مال امامه. خب اینها رو اینها تملک می کردن، چه خود حکام چه مردم، میفروخت به مردم داده میشد، به مخاطری تقسیم میشد، فروخته میشد، تو بازار میامد، همه اینا. این زن قهرن مملوکه، این امه مملوکه، اون نه خلیفه بود، نه اون مقاتل بود، نه کسی که بعد ازش میخره در بازار بود، قهرن مملوکه غیر بود، مثل یک امه مقصوبه که سبب این میشه که قهرن هلکو فی فروجهم، اولادی رو که بعد میارن، اولاد مثلا یا زنا و حرام، اگر علم داشته باشن یا مثلا تقصیری کرده باشن، اونایشون که نمیدونستن اولادشون اولاد شبه میشه. تو بعضی از روایات، از بعضی از روایات او در میاد، از بعضی از روایات استفاده میشه که مسئله از این بالاتره و خود اون مال حرامی را هم که میخوره یک نفر، از اون مال حرام هم ممکنه اولادی که به بار بیاد و متولد بشه، دطفهی که متولد بشه از اون خوردن اون مال حرام، او هم یه حرمتی درش داره که اگر این مقصود باشه، این دیگه یه حرمت دیگریست غیر از این حرمت اصطلاحی باب نکاح و زنا و امثال اینا دیگه نیست. ولد شبه و ولد زنا نیست اونجا، اونجا اون حرمت حرمت معنوی است که اونم در روایات آمده زیاد، که یکی از آثار خوردن مال حرام زنای معنوی است، اولاد اولاد و زنا تشکیل دادن معنوی است، این واژه معنای دیگری است، یه حرمت غیر از اون حرمت قانونی است در باب احوال شخصیه و باب نکاح. اجمالا حالا هر دو شکل تو روایات اخبار تحلیل درباره ای که چگونه سنی ها هلکو فی بطونه هم و فروجه هم، هلک الناس فی
بطونه و فروجه هم، در واقع اینکه چجوری فی فروجه هم، این دومی هم آمده تو بعد از اون روایات که قهران حمل بعد یک حرمت معنوی و هلاکت معنوی میشه، نه اینکه حالا اولاد اونا حقیقتا محکوم به ابن زنا بودن از نظر احکام ابن زنا در فقه. بالاخره در این روایات دو قسمت داره، یکی درباره سنی هاست که میگه اینا هلاک شدن اما اجازه ندادیم به اینها و نمیدیم و روز قیامت اینا مؤاخذن، یکی هم الا اننا منتن علی شیعتنا و محبتن بهم درباره شیعیان خودمون احللنا ذلک لهم فهم فی حل، در بعضی روایات لتطهر مناکحهم فلان الى نسلهم لیطیب نسلهم، تا اینکه اینها حلال زاده بشن، ما مناکح و متاجر و تمام مساکن و این چیزایی که از اینها حق مادرش هست ما بر خصوص شیعه خودمون حلال کردیم. این روایات به این جهت هم اسمش گفته شده اخبار تحلیل. بعضی از این روایات لسان این روایت مختلفه، یه لسان نداره، موردش هم مختلفه، بعضیش در مناکحه، در همین باره کسایی که از این ام و ولدها به دنیا می آمدن از این، بعضیش در مساکن و اراضی است، بعضیش در متاجر تجارات و ارباحه که فیه حقنا، بعضیش مخصوص به ما یقع و اطلاق نداره، اقلا نازل به اونجایی است که چیزی از سنی ها میگیره یه نفر شیعه، احللنا لشیعتنا ما یأخذه من السنه، بعضی هاش از این نظر هم مطلقه، احللنا لشیعتنا، حالا چه اون کسی که ازش گرفته این شیعه سنی باشه خمس نمیداده چون مخالف بوده، یا نه ممکن اون شیعه عاصی بوده، از بعضی این روایاتی اطلاقی هم میشه ولو از تعلیلشون استفاده کرد که کل ما یقع فی ید شیعی و فیه حقهم که اون قبلی نمیداده، یا چه سنی بوده قبلی نمیداده منکرن چه نه عصیانن عاصیان، فهو حلال امنه این شیعی که افتاد در دستش. این هم یه جهت. جهت دیگه ای که باز درش اختلاف هست که بعضی از این روایات ادعا شده که اصلا ظهورش در اینه که ما مطلق حق خودمون رو حلال کردیم بر شیعیان خودمون، چه حقایی که از دیگران در دست دیگران بوده این مال قبل از اینکه دست این شیعه بیاد و مورد حق ما بوده، مثل همین غنائم و اسرا و انفال و یا مالی که درش خمس بهش تعلق گرفته در دست اون دیگری، معادن و الی آخری از اینها باشه، چه نه خود این آقای مالی داره تجارت میکنه باش پولی داشته باشه خمس برش بیاد در اثر اینکه مثلا سال برش بگذره، کل اینها ره احلال نال شیعتنا که ادعا شده اصلا اخبار تحلیل، تحلیل خمسه، تحلیل خمس و انفال دیگه چیزی دیگه، بر شیعه حلاله فقط بر سنی حرامه، اون باز روز قیامت پس بده، ما بر شیعیان رو حلال کردیم، که اگر این چنین چیزی این ادعا ثابت بشه به بعضی از این اخبار، اون وقتی که دیگه گرفتن خمس این زمان دیگه جایز نیست، از هر کسی باب خمس و باب این مسئله بسته میشه، خمس و انفال هم بابش بسته میشه از این نظر. که البته این ادعا گرچه بعضی از قدما فقهای قدما استفاده کردن از این اخبار، ولی این اخبار با قرائن مختلفی که در داخل خود این روایات هست یا در روایات خارج اون روایت هست، ما در این بحث ثابت کردیم که این چنین قولی صحیح نیست و این اخبار دال برای مطلب نیست، نه دال هست و اگر هم دال باشه به قرینه اخبار دیگری که خود ائمه امر به دادن خمس می‌کردند بلکه می‌گرفتند، و کسی که یک درهم از اموال اونها رو نمیداد به اون کسی که وکیل کرده بودن در هر منطقه برای گرفتن خمس چقدر تأدیب میکردن مؤاخذه میکردن، اینا خودش قرینه است برای اینکه منظور از این تحلیل تحلیل خمس بر من علیه الخمس نیست، یعنی که خمس الغا کنه اصلا خمس نیست دیگه، یک قانون الهی رو نمیخواد این اخبار الغا کنه که دیگه خمس ندید اصلا، بلکه مقصود از این تحلیل تحلیل خمس سابق است، یعنی خمسی که قبل از رسیدن این مال به دست شیعی که یکلف و یؤمن بالخمس و یعتقد بالخمس، خمسی که تعلق بالمال در ملک دیگری و چون خمس متعلق به عینه، با انتقال این عین به این آقا اون خمس هم درش باقی است مثل مال مقصود میمونه، اونه بخواد تحلیل کنه. یا انفال مثلا که در غنائم این حرف هست، نه این که بخواد خمس خود مکلف را که بر خودش این خمس بیاد وقتی که ربح گیرش بیاد مثلا سال برش بگذره، این خمس دیگه نمیخواد تحلیل کنه. و این بحث بسیار جالب و مفصلی است که در این بحث خمس ما این بحث مفصلا انجام دادیم، این که جلد دوم خمس هم چاپ شده اونجا، شاید 14-15 قول هست در این مسئله بالخصوص و اینکه این اخبار تحلیل مفادش چیست. تفصیلات زیادی داده شده، صاحب حدایق تفصیلی داده، صاحب وسائل تفصیل داده، شیخ یه چیزی گفته، کی چی گفته، بحثای مفصلش دیگه اونجاست، ما تو اون بحثا دیگه وارد نمیشیم، اینو در اونجا بحث کردیم مفصل. و آنچه که ثابت شده مقدار متیقن این اخبار همون تحلیل خمسی است که قدر متیقن تحلیل خمسی است که در دست سنی ينتقل الی شیعه. یه مقدار توسعه بدیم، مطلق خمسی که در دست دیگری بوده و اون نداده، چه سنی چه شیعه، ينتقل این مال به شیعی، بر این شیعی نیست که خمس او رو بده، خمس او رو که در این مال متعلق به عینشه بری نیست، بری تحلیل شده. چرا؟ خود این اگر سودی داشت و سالی برش گذشت و فوایدی داشت و بحث دیگری است، خمس فواید خودش باز بده. اما خمسی که تعلق بالمال والعین قبل الانتقال الى ید شیعی، چه من از سنی چه من از شیعی، من شیعی عاصی، این دیگه خمس نداره. که البته این بحث هست بین فقها، این استفاده این عموم بحث هست، ولذا بعضی از مشهور فقها هم اکثر فقها قدر متیقن را میگیرن از این اخبار تحلیل و اون مالی است که از دست سنی برسه به شیعه و او خمسش نداده باشه. اما اگر دست شیعه بوده، مثل اینکه کسی از پدرش مالی بگیره، پدرش خمس نمیده، از رفیقش چیزی بخره، میدونه او خمس نمیده، اکثر فقهای مشهور فقها قائلن به اینکه اینجا خمس داره، ولی بعضی هم استفاده کردن از همین اخبار تحلیل از این جهت تعبیب را. ما در اون بحث دلیل این تعبیب را هم اونجا مفصل ذکر کردیم. علا کل حال، حالا قدر متیقنش رو بگیریم، اون قدر متیقن، بالاخره قدر متیقنی داره این اخبار تحلیل که همه قائلن بشه و اون مالی که از دست سنی در دست سنی تعلق به الخمس، یا چون غنیمت بوده یا انفال بوده تعلق به از انفال بوده دست حاکم جائر، یا ارباح مکاسب بوده سال برش گذشته در معونه صرف نشده باز خمس بده، یا معدن بوده، هر چی بوده که درش خمس هست بالاخره، و او چون مخالفه یا معتقد به خمس نبوده، یا اگر معتقد بوده به امام نمیداده، به صاحبش نمیداده، حق ما باقی بوده در اون مال، این مال انتقل الی شیعیه، قد احللنا ذلک لشیعتنا. حلیت این مقدار قدر متیقن شده دیگه، استدلال شده به این به این روایات که دال بر تحلیله، ولو در این قدر متیقن که دیگه بحثی درش نیست، استدلال شده بر صحت بیع فضولی به جهت اینکه اینجا این مال خیلی وقتا به معامله منتقل میشه از اولی به دومی، از اون سنی به معامله منتقل میشه به شیعی، میفروشه مثلا چیزی رو میخرم، یک شیعه میره تو بازار از یه سنی یه چیزی رو میخره که از معادنه، چیزی رو میخره که مثلا سال برش گذشته دست او، خب اخبار تحلیل اینجا رو میگیره، وقتی گرفت وقت در اینجا دال از این اخبار که این چون خمس متعلق به عینه، یک پنجم این عین این مال مال غیره، پس بیعی را که این آقا انجام داده فروخته اون آقای سنی مثلا این مال را کلش فروخته به این، این بیع در چهار پنجم بیع مالکه، در یک پنجم به نحو مشاع بیع فضولیه، در اون یک پنجم این بیع فضولی مثل بیع غاصب میبونه، بیع غاصب بعدا خواهد آمد که بیع الغاصب لنفسه از مصادیق بیع فضولیه. اینجا امام با اخبار تحلیل گفته این معامله صحیحه، یعنی تو مالک میشی. تو یه شیعه که خریدی پنج پنجم این همه مال را، شش دنگ مال را مالک میشی. این که این را امام تحلیل کرده، این تحلیل برگشتش به تصحیح معامله است، امضای معامله کرده تا ضمن یه طرف هم بری نشه، امضای معامله کرده، ولی امضای معامله برای خودش، نه امضای معامله برای غاصب. و این هم بحثی است که بعدا خواهد آمد که میشه مالک انشاء غاصب را هم اجازه بده و یقع البیع لهو للمالک. یکی از ادله او مثلا باز همین اخبار تحلیله. پس این اخبار تحلیل دال است برای این که در اینجا چون اخبار تحلیل میگه ما از حق خودمون برگردن سنی نگذشتیم، پس به سنی تملیک نکرده، امضای بیع برای سنی نکرده که او مالک ثمن بشه، بلکه امضا کرده برای خودش، پس حق خودش میره تو ثمن، خمس ثمن را امام مالک میشه. این آقای شیعه هم که این مال را خریده، پنج خمس مال را مالک میشه. پس در حقیقت از اخبار تحلیل استفاده امضای معاملاتی را که واقع میشه در مالی که تعلق به خمس ولو در دست سنی مثلا که قدر متعقد این روایاته، امضای اون معاملات استفاده میشه. پس تدل این روایات بر این که این چنین عقود و معاملات صحیحه، صحت این یعنی انتقال شده، انتقال کل عین شده به شیعی از سنی حتی خمسش، و این انتقال کل عین و ملکیت کل عین نمیشه مگر از باب صحت این معامله که نیاز به همین اجازه و تحلیل و امضا داره. در حقیقت اخبار تحلیل اخبار اجازه است، اخبار امضا است. پس یدود تدل این اخبار به این بیان بر این که معامله فضولی اگر اجازه از مالک و امضا از مالک صادر بشه نافذه. دیگه فرق نمی کنه حالا این مال خمس باشه یا کل مال باشه، مشاع باشه یا مفروض باشه، افراز و مشاع اینا از نظر فضولی بودن دیگه دخلی نداره در چیز. اگر فضولی باطله همه اینا باطله و این باقی است بر ملکه چیز. اگر صحیحه و منتقل شده به این، استظهار میشه از این اخبار که منتقل شده خمس هم به این، پس چنانچه با اجازه خمس که یک مال مشاعی است و فضولتن غیر مالک اون من علیه الخمس اول باشه فروخته به دومی، اگر با امضا و تحلیل و اذن مالک صحیح شد، اگر تمام مال مالک کسی بود و فروخت بعد مالک امضا کرد تحلیل کرد اجازه کرد، باز نافذ میشه. بلکه از این اخبار عرض کردم چیزای اضافی هم استفاده میشه، یکیش همین که این اجازه اینجا کاشفه، چون ظاهر این اخباری که از اول یقع و آثار از اون اول به باره، نه اینکه مثلا از حالا ناقله، آنچه که از وطی و اولاد و ایلاد و اینها هم شده در قبل از اینها، اینا اونا رو امام داره تحلیل میکنه. لتطیبه یطیبه نسلهم و ذراریهم. همچنین از این اخبار استفاده میشه که جایی که انشاء برای مالک نشده، برای خود غاصب عاقد برای خودش انشاء کرده، اون هم باز به اجازه مالک درست میشه. لازم نیست که انشاء برای مالک باشه، که این باز بحثی از بحث‌های آینده تفریعات عقد فضولی. پس این روایات اگر دلالتش تام شد، سندش که تامه، چون روایات بعضیش تام و سنده و روایات متعددی هم از شاید مستفیض و متواتر باشه، اگر دلالتش تام شد قهرن دال بر اضافهی بر صحت به فضولی به اجازه که اصل مسئله ماست، بعضی از اون مسائل بعدی رو هم این میتونه حل کنه، کاشفیت اجازه رو مثلا اثبات کنه، یا کشف حقیقی یا اقلا کشف حکمی، یا صحت اجازه بیع فضولی حتی اذا کان قد وقع اوقعه العاقد لنفسه کما فی الغاصب لا للمالک، اون رو هم باز یقع بالاجازه للمالک. این تیکر هم درست کنه که این درش بحث است در آینده. این حاصل استدلالی که به این روایات شده بر اثبات صحت بیع. حالا در این استدلال مناقشات و اشکالات عدیدی هم هست که اینها بایستی بررسی بشه. اولین اشکال اینه که این اخبار تحلیل درسته امام امضا کرده، اذن داده، تحلیل کرده، اجازه داده، ولی این اجازه به درد بحث فضولی نمیخوره، چون این اجازه را همون از همون اول هم پیغمبر و هم امیرالمومنین و هم فاطمه زهرا سلام الله علیه در بعضی روایات آمده، از اون اول این اجازه صادر شده و از ائمه بعدی هم به تبع همینجور صادر شده، هر کسی به نوبه خودش. پس این در حقیقت اجازه است و اذن سابقه، اذنی است که صدر عن المالک از اول امر قبل از تحقق عقد و انشاء یا مقارنه با تحقق عقود و معاملات، و جایی که معاملهی واقع بشه مقرونن یا مسبوقن به اذن مالک، اونجا این معامله اصلا فضولی نیست، خارج از فضولیه. اگر مالک به کسی بگه آقا من اذن دادم به تو این مال رو بفروشی، حالا برای من بفروشی برای خودت بفروشی، حالا هر کدوم، این که فضولی نیست، این خارج از فضولیست. فضولی اونجاییست که معامله وقتی انجام گرفت مالک اجازه نداده بوده، اذن نداده بوده، فضولتن آقای عاقد برداشته بیع کرده، ولی یا برای خودش یا برای مالک، بعدم مالک فهمیده امضا کرده برای خودش، اون فضولی. اما جایی که از قبل مقارنن مع المعامله یا قبل از سابقه بر معامله، خود مالک گفته آقا من اجازه دادم این کار انجام بگیره بر مال من، اون دیگه داخله در بیع معزونه، این یا توکیله یا اذنه. پس این آقا که فروخته این معزون بوده در حقیقت، اذن هم صادر شده از ائمه، معزون بوده، ولی معزون نبوده برای خودش بفروشه، معزون بوده برای امام بفروشه، در حقیقت برای مالک بفروشه. پس به لحاظ مشتری این معامله معزون فی بوده، به لحاظ مشتری هم مشتری مالک میشه، بایع مالی را که میگیره از مشتری خمسش باز بده به امام، که اونجاست که روز قیامت خیرش میگیره، لابد امام که تو مال ما رو ندادی. پس این داخل در باب بیع معزون است یا بیع مجازه از اول است، که بیع معزون از اول اذن هم صادر شده، ابراز شده، نه اینکه اذن تو قلب امام بوده، اظهارش هم کرده با این اخبار. این خارج از معامله فضولی است، ربطی به باب فضولی نداره. ما میخواییم بگیم که جایی که اذنی نبوده حین المعامله، اجازه نبوده، صادر نشده حین المعامله، بعد از اینکه معامله واقع شد فضولتن میخواد امام مالک بیاد امضا کنه، اونجا بحث ماست. بحث ما جاییست که یکون العقد فضولیا فیصح بالاجازه، نه یکون العقد من حین وقوعه لیس فضولیا، چون عقد معزون فیه صادر اذن من المالک، وقتا این اذن شاید نرسیده باشه یا قبولش نداشته باشه، بایعه نداشته باشه، اذن واقعا که بوده کافیست دیگه، معامله فضولی نیست. این اشکال اولی که در این استدلال شده. این اشکال را جواب دادن بعضی از بزرگان قدس الله سرهم به این که این اذن در اینجا موجب خروج این معاملات، درست اذن سابق یا مقارنه، ولی این اذن سابق و مقارن موجب استناد اون معامله به مالک نمیشه و معامله به فضولیت از فضولیت بیرون نمیاد. چرا؟ چون ایشون میگه ما دوباره این نکته رو بحث کنیم، آیا واقع اذن، واقع صدور رضا و اظهار اذن کافی است در این که معامله عاقد از فضولیت بیرون بیاد و مستند به مالک بشه، یا نه اضافه بر او لازم است که این اذن برسه به عاقد، اذن واصل به عاقد، اذنی که یصلو الی العاقد، اون اذن اذنیست که معامله را از فضولیت بیرون بکنه. اگر بگیم اذنی که واقعا صادر شده باشه از مالکش، گرچه به عاقد نرسه، نرسیده هنوز، و عاقد عقد کرد بدون علم به این که مالکش اذن داده بوده به او، اینم از فضولیت خارجه؟ بله این روایت خارج میشه از بحث. ولی اگر گفتیم نه، یکفی در فضولیت، یک معاملهی که اون اذنی که صادر شده از مالک نرسه به عاقد، عاقد بیع کنه، عقد کنه به عنوان خودش مثلا، ولی این که فضولی مالک نیست، میدونه مالک کسی دیگه است و نمیدونه که مالک هم به او اذن داده، ولی واقعا مالک اذن داده، هنوز بهش نرسیده این اذن، این هنوز عقد چیه؟ عقد فضولی است. ایشون میگه ظاهر دومی است. وقتی این عقد از فضولیت میاد بیرون میشه عقد مالک، مستند به مالک میشه که مالک اذنی رو که بهش داده بهش برسه و این مستند به اون اذن این معامله رو بکنه. اما اگر نکرد اینجا این عقد فضولی است، گرچه اذن مالک لاحق نیست، سابقه یا مقارنه. پس این روایات میشه بهش استدلال کرد بر صحت عقد فضولی. این بیانی که در اون تقریرات این استاد بزرگوار آمده. بعد یکی از شاگردان این استاد بر این بعضی که نقل میکنه اشکال میکنه که این حرف چه حرفی است. اگر وصول اذن به مالک به عاقد شرط در استناده، تا نرسه این عقد مستند نمیشه به مالک. خب پس در اجازه هم حرف شما بزنید، اجازه هم تا نرسه به آقای عاقد، عقد این عاقد مستند به مالک نمیشه. چه فرق هست؟ در اذن میگید اگر رسید مستند میشه، تا نرسه استناد نیست. ولی در اجازه اینو نمیگید، میگید اجازه وقتی کرد مالک این اجازه موجب استناد میشه. این یه تفاوتیه در اینجا که انه در اون طرف هم بگید. بعد میگه اصلا استناد به مالک اضافه بر این اجازه یه چیز دیگه هم میخواد، برای اینکه یه کسی بیاد اخبارش بده که بابا این عقد رو من انجام دادم. بعد از اون اخبار او بگه عجزتو، اما از اول یه اجازه عامی بده بدون اینکه بدون اون اصلا عمل رو انجام میده نمیده. اینجا گفته نمیشه که او عقد کرد. پس این استناد اگر بنا بشه اذن بخواد، چنانچه ایشون استظهار مثل که میکنه قبول میکنه این استظهاره که این اذن میخواد استناد به مالک، در هر دو جا این استناد وصول میخواد. استناد عقد به مالک وصول این اذن میخواد و رضای مالک ابراز شده از طرف مالک، وصولش هم شرطه تا اینکه بگه گفته بشه این عقد مالکه، ینتسب الی المالک. اگر استناد عقد به مالک وصول اذن میخواد، وصول رضای ابراز شده میخواد به عاقد در باب اذن، تا گفته بشه عقد مالک پس در باب اجازه هم باز همینه بگید. چه فرق میکنه؟ اونجا هم در باب اجازه ما به اجازه میخوایم استناد درست کنیم، نه بیشتر از این. استناد به مالک رو میخوایم درست کنیم تا بگیم بشه عقد مالک. اونجا هم بایستی بگید برای این که ما تا نرسه این اجازه به ما به عاقد، این لا يكون عقدا صحيحا مستندا الى المالك، مشمول عفو العقود قرار نمیگیره. بلکه در اونجا بایستی اضافه بر اونم بگیم میبایستی مالک بدونه که این عقد واقع شده بر مال خودش. اونجایی که اصلا ندونه عقد کرده نکرده، اونجا چطور گفته میشه مالک عقد کرد؟ اونجا اولاس اینا هم شرط کنیم، اضافه بر وصول اجازه اش به عاقد این خصوصیات رو بایستی شرط کنیم. اگرم شرط نیست وصول، در هر دو جا شرط است. در اذن سابق هم شرط نیست وصولش به مالک به عاقد، پس لا یکون عقدا فضولیا. این اشکال لفظی است ظاهرا. این آقا از ایشون بعید این اشکال کردن به اون استاد بزرگوارش. حرف استاد کاملا درسته به این بیان. مقصود این استاد اینه که ما در حقیقت در باب عقد اوفو بالعقود و امثال اینها خطاب مالکین، این گذشت بحثش. پس اون عقدی صحیح هست مشمول ادله صحت است که ینتسب الی المالک، عقد مالک باشه. ایها المالکون اوفو بالعقود، که انه اینجوری آیه در تقدیرش گرفته شده ایها المالکون اوفو بالعقود، عقد مالک مشمول صحته. پس عقد بیع مال باستی مستند به مالک باشه. این اصل یعنی باز اینه درست کنیم همه جا، تا عقد از فضولیت بیاد از بطلان بیاد بیرون بشه عقد صحیح. اون وقت استناد دو قسمه، یک استناد تسبیبی هست، جایی که عقدی که در خارج انجام میگیره مستند به مالک، چون مالک خودش سبب این عقد در حقیقت. حالا یا به تسبیب تکوینی به اینکه کسی رو وادار کنه انشاء کنه، مجری صیغه فقط باشه کسی برای او، یا تسبیب شرعی به کسی وکالت بده یا اذن بده که تو برو برای من اینه بفروش. در این چنین جایی اون عقدی که انجام گرفته در خارج، عقد منتسب الى المالک به تسبیب، حالا یا به تسبیب تکوینی یا به تسبیب شرعی قانونی، چون خود وکالت دادن اینا مثلا تسبیبه، یا اذن دادن به گفتن اینکه بیا تو برو این کارو بکن، اینه برای من بفروش، من اذن دادم که تو بری معامله کنی خونه من رو به هر کی دیدی مناسبه، این خودش در حقیقت تسبیبه به اینکه خونه را من خودم برای خودم بفروشم، ولی نه بالمباشره، به وسیله کسی که بهش این اختیار رو دادم به وکالت یا به اذن. اینجا انتصاب و استناد به مالک، اون عقد به مالک از باب تسبیبه، چون مالک تسبب الی نتیجه، خودش تسبب، حالا یا به تسبیب تکوینی یا به تسبیب قانونی و شرعی، که باز اون تسبیب رو هم خود اون عقد وکالت یا اذن مالک ایجاد کرد، پس اون عقدی رو که بعدی انجام میده که بیع باشه ینتسب به این تسبیب الی مالک، گفته میشه مالک باعه. این یه نوع انتصاب. این انتصاب، این اون انتصابی است که این آقای بزرگوار گفت که بدون وصول متحقق نمیشه. اینجا اگه این آقا واقعا اذن بده، ولی هنوز به اون، به خود اون آقا نگفته که من به تو اذن دادم، تسبیبی در کار نیست، گرچه اون بره بفروشه از پیش خودش بدون اذن، بدون اذنی که بهش رسیده باشه، چون این انتصاب و استناد الی المالک در اینجا نیاز به تحقق تسبیب داره، و این تسبیب و تسبب بدون اینکه یا وادار تکوینیش کنه یا وادار اختیار قانونی بهش بده که وکیلش کنه یا معزولش کنه و این اذنش برسه و او مبنیان بر این بره انشاء کنه و عقد کنه، تا این متحقق نشه اینجا این انتصاب تسبیبی نیست. پس انتصاب تسبیبی که یک مرتبه عالیه از انتصاب، مرتبه روشنی است، در این چنین جایی انتصاب این عقد به مالک انتصاب خیلی واضحی است. عرف اینجا بگه این عقد مالک با علمای ورزه، کسی نگفته اینجا لم یبع المالک، وقتی میگه من خونم رو فروختم یعنی خودم رفتم گفتم بعتو، نه رفتم یکی رو وکیل کردم که اون بره بگه بعتو از طرف من، یا رفتم به کسی اذن دادم به یک بنگاهی که او بفروشه. انتصاب این شکلی که یک مرتبه روشنی است از انتصاب و مثل فعل مباشری خود انسان میمونه در انتصاب فعل و بیع و معاملات به مالک، این انتصاب چون بر اساس تحقق تسبیب، حالا یا تسبیب خارجی واقع تکوینی یا تسبیب قانونی، این نوع از انتصاب همونی است که این آقا گفت، تا نرسه این اذن یا این وکالت به اون آقایی که واسطه میخواد قرار بگیره و او مبنیان بر اون نکنه این کاره، این عقد عقد منتصب مالک نمیشه، گرچه واقعا صادر شده باشه اذن، هنوز بهش نرسیده، اون بیع انجام داد فضولتا، این بیع فضولیه از این نظر، از این نظر این انتصاب، این انتصاب در کار نیست، این یه انتصاب، و این اون انتصابی است که هم روشن‌تره، خیلی روشنه مصداقیتش برای اوفو بالعقود، و هم حرف این آقای بزرگوار در اینجا خیلی معقوله. نوع دیگر از انتصاب، انتصابی که به اجازه میاد، چون باز در بحث اجازه خود همین آقایون و آقایون دیگه میگن در این که اجازه یوجب انتصاب العقد الی المجیز، این انتصاب بر اساس تسبیب نیست، بر اساس امضاست، بر اساس تنفیذه، و لذا میتونیم ازش تعبیر کنیم به انتصاب تنفیذی نه انتصاب تسبیبی. یعنی آقای مالک چون اختیاردار این ماله، او که فروخت به اذن او نفروخت، فضولتن فروخت، خود سرانه نفروخت، این اصلا بهش نگفت بود بفروش، تسبیبی در کار نیست و نبود، و رضا از باب تسبیب نمیشه گفت این عقد عقد مالکه، چون نه تسبب المالک به این عقد، نه تکوینن تسبب، نه قانونن تسبب، پس باب تسبیب اینجا پاش لنگه، نکته تسبیب برای انتصاب در اینجا نیست، ولی وقتی چون این مالک، این ماله او حالا این انشاره کرد، انشاء اونم بدون چیز این لغوه، اثری نداره، ولی چون من ولی امر این مال هستم، مالک این مال هستم، میتونم این انشاء رو حالا تنفیذ کنم، این انشایی که لغوه درستش کنم، از لغویت بیارمش بیرون، بگم خیلی خب حالا که انشاء شد، حالا که فروختی تو ولی بدون اذن من، حالا من راضی میشم بر این فروختن تو درسته، من حالا امضا میکنم فروختن تو را. این اجازه است که عبارت از انتصاب، باز هم اینجا انتصاب درست میشه، و اون ما این بحثش گذاشتی که اجازه موجب انتصابه، ولی این انتصاب از باب تنفیذه، نه از باب تسبیب. تنفیذ یه باب دیگری است برای تحقق انتساب در باب معاملات و امور اعتباری و انشائی. چون من به یده الامر میتونست حالا بگه بعتو، خب عوضی حالا بگه بعتو، میگه اون بیعی که تو گفتی من حالا اون امضا میگه امضایتو، عجزتو، رضیتو بهی، این میشه تنفیذ، اینم انتساب. این انتساب تنفیذی وصول درش شرط نیست، این آقا هم ادعا نکرده که وصول درش شرط. انتساب به مالک اگر از باب تنفیذ شد نه از باب تسبیب، وصول دیگه درش شرط نیست. خب این دوتا که مشخص شد، حالا میبینیم سر جوابی که از اصل اون اشکال داده شد در استدلال به روایت. این بزرگوار اینه دخواد بگه که این هر انشائی، هر عقدی وقتی منتسب میشه به مالک که یکی از این دو انتصابا باشه، یا انتصاب تسبیبی یا انتصاب تنفیذی. اینجا که این روایات گفته احللنا، اون معاملهی که اون سنی کرده در خمس زمنان واقع شده اون حلاله برای مشتری شیعی، اینجا این حلیت متوقف برای که این معامله صحیح باشه، صحت این معامله متوقف برای که منتسب به امام مالک باشه در خمس. به چی منتسب باشه؟ به این که این فضولی نباشه، مثل بیع معزون و بیع وکیل باشه، یعنی مربوط باشه به انتصاب تسبیبی.